بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. عرض تسلیت سالگرد شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها. و یه نکته راجع به دیروز، روز وفات جناب آقای رفسنجانی بود که انشاءالله خداوند غریق رحمت و مغفرتش بکنه. کسی که برای کشور و انقلاب و اینا خب خیلی زحمت کشیده و مخصوصا توی جنگ و در مسئولیت هایی که توی ایام جنگ و زمان امام داشت، شاید زمانی که خیلی کم بودن کسانی که واقعا معتقد به مبارزه با شاه بودن، اون زمان آقای رفسنجانی تو مبارزه با شاه و مبارزه با طاغوت واقعا جزء پیشگامان بود. برحال انشاءالله خداوند رحمتش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر اختلاف بشود بین بایع و مشتری، در اختلاف بایع و مشتری، مثلا مشتری میگه که من شرط کرده بودم مبیع دارای این اوصاف باشه، حالا این اوصاف رو ندارد، پس خیار فسخ دارم. علل قاعدم بایع منکر قول مشتریه. دیروز یه چند تا اصل ذکر کردم که اینها موافق با قول بایعه. حالا یه چند تا اصلم امروز عرض میکنم موافق با قول مشتری، که یعنی مثلا کسی که قاضی باشه، حاکم شهر باشه، باید همین چیزا همش اینا رو خوب بلد باشه. دا قاضی میخواد ببینه قول چه کسی موافق با اصله که بگوید قول او مقدمه، و چه کسی قولش خلاف اصله که او باید بیانه بیاره مدعیه. حالا یه چند تا اصل رو میخونم، آخر بار وقت یه داوری میکنم بین این دوتا. اصل هایی که موافق با قول مشتریست، یعنی اصولی که باعث میشه قول مشتری مقدم باشه. اول اینه که شک داریم، قید یا شرط در عقد ذکر شده یا نه، این موافق با بایع. بایع میگه شرطی ذکر نشده یا قیدی ذکر نشده. اما مشتری میگوید اصلا عقد روی این یخچال خونده نشد، اون یخچالی که من خریدم این نبوده، اصل آن است که عقد روی حاصل موجود انجام نشده. قول مشتری موافق با این اصل دیگه. البته این اصل هیچ وقت ثابت نمی کنه که پس عقد رو چیز دیگری خونده شده است. یعنی این عقد میگه این یخچال مورد بیع نبود، اما نمیگوید چی مورد بی هست. یعنی اصل فقط نفی میکنه عقد رو روی این، اما اثبات نمیکنه. خب بله دیگه، ولی حجت نیستی چون اصل مثبت میشه. آخر بسه امروز میگم اینو. بله این یک. دوم، اصل دوم، این عقد که خونده شد مشتری ید بر سمن داره، پول تو دست مشتریه، بایه میگه که عقدی خوندیم درست بوده، پول منو به من بده، یعنی بایع میخواد پول را از دست مشتری درآورد. مشتری میگه من مالک این سمن بودم، هنوز هم مالک سمن هستم. این که الان موافق با نظر مشتریه دیگه، یعنی استصحاب بقای ملکیت مشتری نسبت به سمن. میگه این پول که قبلا تو دست من بوده هنوزم مال منه، آقای بایع نمیتونه این پول رو بگیره. استصحاب بقای ملکیت میشودم اینجوری بگوییم، بگوییم قبلا که این سمن مال بایع نبود، حالا که بایع میخواد این سمن رو بگیره، اصل اینه که ملک بایع نباشد. چی میگم؟ من اینجوری اگر بگوییم اینا همه معنیش اینه که حق با مشتریه. ولیکن این اصل اشکالش اینه که فرض اینه که بایع و مشتری هر دو اعتراف دارند به اینکه عقدی انجام شده. اگر اعتراف دارند که عقد انجام شده، یعنی اعتراف دارند که سمن مال مشتری نیست. درسته که سمن تو ید مشتریه، اما مشتری باید بدهد به چی؟ ید مشتری ید امانته، نه ید مالکیت. چون ید مالکیت نیست، بنابراین این اصلها هیچ کدام جاری نیستند. اصل دیگر، اصل دیگر اینه که شک داریم مشتری حین العقد رضایت به این مبیع داشته یا نداشته. این یخچالی که الان رنگ سفید و نداره، آیا مشتری راضی بوده یا نبوده؟ اصل عدم رضایت مشتری است نسبت به این مبیعی که فاقد اوصافه. این اصلا موافق با مشتریه، ولیکن باز اینم اشکالش اینه که اگر گفتیم اصل اینه که مشتری رضایت نداشته، نتیجهش اینه که پس عقد باطل بوده. نتیجهش اینه دیگه، اگر که مشتری راضی به مبیع نبوده عقد باطله، در حالی که بایع و مشتری هر دو قبول دارن که عقد صحیح انجام شده. فتوای تمام فقها هم اینه که این عقد صحیحه. کسی که یخچالی ها میخره به شرط اینکه سفید باشه، بعد سفید نیست، عقد که باطل نیست، هیچ کس فتوایی به بطلان نمیده، پس این اصلا باطله. باز اصل دیگر، شک داریم حق مشتری به مشتری رسید یا نه. اصل عدم وصول حق مشتری است به مشتری. حالا که یخچال غیر سفید رو دادن، اصل اینه که حق مشتری به مشتری نرسیده. اینم موافق با مشتریه. جواب این اصل هم اینه که ما شک داریم حق مشتری بیش از این مقدار بوده یا نه. اصل آن است که حق مشتری بیشتر از این مقدار نباشد. یعنی در واقع مشتری مدعیه، چون مشتری میگه من بیشتر از این طلب دارم. چرا؟ نفهمیدم. خیلی باش. خیلی. نه اگه اشکال تو اینه که سببی و مسببی اینا رو بعد میرسن فکر چی؟ نه بله ایشون میفرماد که باید ببینیم که اینجا اقل و اکثر ارتباطیه یا اقل و اکثر استقلالیه یا متباینه. ببینید بحثره اینه که مبیع یعنی یخچال سفید حق مشتریه یا یخچال سیاه. مبیع درسته قیمتش متفاوته ولی اینجا دوران امر بین المتباینینه، اینجا اقل و اکثر نیست. بله شاید هیچ تفاوت قیمت نباشه میشه متباینین، میشه متباینین، شایدم قیمت متفاوت باشد، اما بحثری نبوده که اینا بگویند که یخچال چقدری یا چقدری. گفتن یخچال سفید و سیاه و قبلا گفته بودیم که اوصاف سمن برشون تقسیم نمی شود. یعنی نمیشه بگیم اون عبدی که من فروختم کاتب بود، این که غیر کاتبه، ما به تفاوت چقدر. اینجوری غلط. وقتی یخچال سفید ندادید شک داریم حق مشتری به مشتری داده شده یا نه، اصل عدمشه. 100 تا یخچال سیاه هم که بدید باز میگیم اصل اینه که حق مشتری به مشتری داده نشود. باشه. مشتری مدعیه که اونی که من شرط کرده بودم یخچال سفید بود و غرضم هم رونه. نمیدونم آشپزخونه ما همه کابینتاش سفیده، یخچالش هم باید سفید باشه. که از زن ها از این چیزا خیلی میگن دیگه. آره دیگه ادعای وصف کرده. خود شده ادعای وصف، وصفم غرضه، همین زیاده تو غرض. نه غرض چرا؟ نبین این زیاده یعنی که زیادی غرض. من هم یخچال میخواستم و هم سفید بودنشو. هم قیدا هم. آره دیگه چرا دیگه همون تعدد مطلوب. باز اصل دیگری که به نفع مشتریه اینه که شک داریم آیا مشتری مدیون است نسبت به بایع یا خیر. اصل براءت ذمه مشتری از ثمن. مشتری شک داره که آیا من بدهکارم به این بایع یا بدهکار نیستم، اصل عدمشه. اینم آره. اینم باز اشکالش اینه که وقتی مشتری اعتراف داره که یه عقد صحیحی انجام شد، پس اعتراف داره به اینکه بدهکار هست. نمیشه بگیم اصل براءت ذمه است، بلکه برعکس، اصل استصحاب شغل ذمه است، یعنی به نفع بایع. باز اصل دیگر بایع میگوید که آقای مشتری میدونست که حقش همینیه که من بهش دادم. بایع مدعیه که مشتری عالم بود حین العقد، به این که این مبیع دارای این اوصاف هست. مشتری میگه نه من نمیدونستم. یعنی مشتری ادعای جهل میکنه و با ادعای علم، و همیشه نادانی هم موافق با اصل. اصل اینه که آدم ندونه. اینم موافق با قول مشتری است. اصل عدم علم مشتری به اوصاف. باز اصل دیگر اینه که آیا بایع میتواند سمن را از دست مشتری اخذ کنه؟ یعنی بیاد بگه شما که پول من نمیدی، من پولو تقاصن از شما برمیدارم. بایع حق داره که اخذ کنه سمن را یا نه؟ مشتری میگه حق نداری پول از من بگیری، بایع میخواد بگیره. اصل اینه که بایع حق اخذ سمن نداشته باشه. خب اینو اصولی که به نفع مشتری بود عرض کردم، اونم اصولی که دیروز عرض کردیم به نفع بایع. قاضی تو دادگاه باید همین اینا رو در نظر بگیره، که قول کی موافق با اصل، قول کی مخالف با اصل. اصل هم همینه، اصل اینه که حق این به این رسید یا نه، اصل اینه که شرایط ذکر شده باشه یا نه، و امثال اینا. خب اینجا الان دید 7-8 تا اصل به نفع بایه، یه 7-8 تا 10 تا به نفع مشتری. سه تا راه حل در اینجا وجود داره. کسی قاضی باشه با یکی از این کارا رو بکنه. یه مرتبه تو دادگاه میگوییم که در هر دعوایی نتیجه دعوا رو باید در نظر گرفت. این دو نفر که الان سر چی دعوا میکنن این مهم نیست، مهم اینه که نتیجه دعوا چی میشه. مثلا وقتی مشتری میگه من شرط کرده بودم فلان چیز باشه، بایعم میگه نه شما شرط نکرده بودی، این الان دعواشو سر چیه؟ سر اینکه این شرطو کردم یا نه. اما این دعوا ظاهر قضیه است، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اگر شرط کرده بودیم پس مشتری خیار داره، اگه شرط نکرده بودیم مشتری خیار ندارد. یعنی الان دعوا سر یه چیزه اما هدف چیز دیگریه. حاکم شرع قاضی تو دادگاه اگر باید نتیجه رو در نظر بگیره. مثلا بعضی وقت زن و شوهری دعواشونه، دعوا سر یه چیزایی، مثلا این میگه این بد اخلاقه یا اون میگه این خوش اخلاقه فلان، دعوا سر اینه ها. اما واقعا دعوا سر چیه؟ این که این میگه این بد اخلاقه سو دعوا میکنه فلان، نتیجه اینه که پس میخوام طلاقش بدم و مهریش هم ندم. هدف اصلیش اونه. اگر که گفتیم قاضی باید هدفو در نظر بگیره و نتیجه رو، که این که داره اینو میگه میخواد نتیجه بگیره که پس این زن مقصره و طلاقش میدم و مهرش هم ندم، به این جهت داره میگه این بد اخلاقه. اگر اینو قاضی قبول کرد که یعنی باید بریم سراغ نتیجه، تو ما نحنفی همیشه باید اینجوری بگوییم، ما بگیم اصلا بحث این نیست که حق کی بشه رسید یا نرسید، شرط کردن یا نکردن اینا مهم نیست، مهم اینه که دعوا سر اینه که مشتری خیار فسخ دارد یا ندارد. درسته در ظاهره این میگه من شرط کردم، اون میگه شرط نکردی، ولی هدف خیاره. اگر قاضی اینا قبول داشته باشه، همیشه باید قاضی اینجوری نگاه کنه دا. بگه اصل عدم خیار است، پس قول بایع مقدمه، نه اینکه شرط کردیم یا شرط نکردیم، حق این به این رسید یا نرسید، این تمام الحق است یا بعض الحق است، این میتونه بگیره یا نگیره، اینا همه ظاهر قضیه است، هدفم اینه که او خیار داره یا نه. این راه حل اول. راه حل دوم اینه که اگر یک قاضی بگوید ملاک این الفاظ متنازع اینه، ما به همون کلام این دو نفر که دعوا دارن به همه کار داریم، نتیجه شو کار نداریم، ما مخصوصا توی دعواهای کیفری اینجوریه. این مثلا به اون میگه که این به من فحش داد، قاضی اینجوری میگه که این کلام این چی بود، اما نتیجش چه بود اونو کار نداره قاضی ها. میگه خود این الفاظ اینو بگو ببینم این فحش که گفته چی بوده، اما این کلمات نتیجش چی میشه، توهین میشود یا نه، اونا هم کار نداره. اگر اینجوری گفتیم یعنی خود دعوا ملاکه نه نتیجه دعوا. اگر این رو گفتیم در این صورت ما کار نداریم به این که خیار هست یا نیست و کی قولش موافقه با خیاره کی مخالفه با خیاره، اینا رو کار نداریم. با یه اینجوری نگاه کنیم، این میگوید من شرط کردم، اون میگه نه شما شرط نکردی، یعنی همون ظاهر کلام رو، همون سبب رو باید بگیریم نه مسببو. اینم راه حل دوم. و بعضی مواقع حق با بایع میشه، بعضی مواقع حق با مشتری میشه دا. راه حل سومم اینه که موارد فرق مونده، اگر که اون اولیو گفتید که نتیجه ملاک باشه، همیشه حق با کیه؟ همیشه حق با بایع، چون بایع میگه خیار نیست، میگه خیار هست. اما اگر که ملاک خود ظاهر قضیه رو گرفته، یعنی راه حل دوم گاهی با مشتری میشه گاهی با بایه. همینجور آره دیگه این میشه. ولی خب و اما سوم، راه حل سوم اینه که اگر کسی بگه این منکر و مد دعی، منکر و مدعی تو باب قضاوت یه امر و یک اصطلاح عرفی اند، شارع جعل اصطلاح نکرده. این که تو شرح لمعه هم میگفت هر که موافق اصله میشود منکر و قولش مقدمه، هر که مخالف اصله میشود مدعی. این حرفایی که شرح لمع فرموده اینا که دلیل شرعی که نداره، اینا فقط میخوان بگن که عرفن راه تشخیص مدعی و منکر اینه. اگر گفتیم ملاک عرفه، حالا شهید اول و شهید ثانی میگفتن هر که موافق اصله میشود منکر، حالا ما امروز ممکنه چیز دیگه بگیم. مثلا ما امروز شاید اینجوری بگیم، بگیم اثر انگشت، مثلا هم فرض کنید یه چاقو رو بریم برداریم دسته یه چاقو ببینیم اثر انگشت کی بشه، یا اینکه تو دادگاه بگیم که حالا این دو نفر که حرف میزنه دو قیافشون ببینیم کی ترسیده، کی رنگش پریده، از همینا تشخیص بدیم که کی دروغ میگه کی راست میگه. یا این دستگاهایی که حالا هست به عنوان دروغ سنج، بگیم هر کی که دروغ میگه ضربان قلبش میره بالا، هر کی راست میگه ضربان قلبش نمیره بالا. با همین چیز خانم همینو میخواییم میگیم که اصلا بگیم کی بیانه بیاورد، کی لازم نه بیانه بیاره. خواهم با یه معبل مشخص بکنم که کی مدعیه کی منکره، که وقت اون که مدعیه بهش بگم بیانه بیار. بیایم اینجوری بگیم، بگیم که اصلا تشخیص مدعی و منکر یه امر عرفی است. گاهی مواقع این عرف عرف عامه، هر کی تو عرفا این میگه که من گفته بودم یخچال سفید، این میگه نه نگفته بودی. عرف کی رو مدعی میدونه کی رو منکر، یا اینجوری بگوییم، یا بگیم عرف خاص. عرف خاص مثلا فرض کنید که ممکنه از خط، ممکنه از تلفن، ممکنه از این دستگاه فیلم برداری، دوربین، حتی ممکنه از این که ببینیم که یه نوع جنسی تو بازار کمه یا زیاده، یا حتی همین که گفتم ممکنه از این راه هم من تشخیص بدم کی مدعیه کی منکره. علل قاعده اگه مشتری زن بوده، مثل این که اومده یخچال بخره زن بوده، این میگه من شرط کرده بودم سفید باشه، اون میگه شرط نکرده بودی، بگیم بریم خونه یه اینا رو نگاه کنیم ببینیم که اون کابینته و چیزای دیگه توی آشپز خونش سفیده یا نه. اگه زن باشه علل قاعده گفته میخوام با اونا ست در بیاد. اگر که ملاک عرف باشه میشه اینا رو ملاک قرار بدهیم. و قاضی اینجا وقتی میخواد بگه کی مدعیه کی منکر، ها بگه بریم خونه اینا آشپزخونه‌شون رو نگاه کنیم. و من احتمال میدم که، یعنی احتمال که حالا یقین دارم، این سومی درسته. ملاک تشخیص مدعی از منکر نه اصله و نه ظاهره و نه اون طور کلو ترک، بلکه ملاک عرف، عرف بعضی وقت عرف عام، بعضی مواقع عرف خاص. پس از راه عرفی باید تشخیص داد که کی مدعی است کی منکر، تا وقت بعد بگوییم کی بیانه بیاره کی قسم بخوره. سلام. اونا چون هیچ کدام تو دلیل شرعی نیامده، این فقه های قدیم این به ذهنشو رسیده، دلیلی نداشتن دا، میخواستن بگن راه تشخیص عرفی اینه. نه این، نه این روایته، این روایته، اما این که حال مده ای که